بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی ساعت هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم علی سجادی اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه تایید کرد دولت سودان با زیر پا گذاشتن آتش‌بس دو روستا در دارفور شمالی را بمباران کرده است. رهبران جنبش آزادی سودان گزارش دادند هفته گذشته دولت سودان روستاهای انکا و کرما را بمباران کرده است. هزاران تن از تظاهر کنندگان هوادار حزب الله لبنان روز سه‌شنبه راه‌های اصلی را در این کشور مسدود کردند. این اقدام در پی حمایت از اعتصاب عمومی در لبنان و به منظور سرنگونی دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان صورت گرفته است. گروه حزب الله و حامیان این گروه شبه نظامی این حامیان این اعتصاب بودند. به گفته مقام‌های رسمی لبنان 60 نفر در درگیری‌های شهر بیروت و سایر مناطق مجروح شدند. حداقل 8 پلیس و غیر نظامی عراقی و دو سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند. این در حالی است که در بمب‌گذاری‌های مرگبار روز دوشنبه در بغداد و بعقوبه حداقل 100 نفر کشته شده بودند. بر اساس گزارش‌ها 5 پلیس در درگیری در شهر موسل کشته شدند. در بغداد انفجار بمب 3 غیر نظامی را کشت. روز سه‌شنبه بر اثر انفجار مین در منطقه کشمیر هند 3 پلیس کشته و 5 نفر مجروح شدند. گروه شبه نظامی حزب المجاهدین مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. در یک حمله جداگانه شبه نظامیان با پرتاب خمپاره به ایستگاه مرزی پلیس در کشمیر شمالی باعث زخمی شدن یک نفر شدند. حزب المجاهدین و همایش حریت، بزرگترین ائتلاف جدایی طلب کشمیر، خواستار یک اعتصاب عمومی در روز 26 ژانویه شده بود. و وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرده است این کشور پس از ایجاد دولت مستقل فلسطینی که مرزهای آن از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود با اسرائیل به طور کامل روابط دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. خورشید محمود قصوری وزیر امور خارجه پاکستان همچنین دیدار خود با وزیر امور خارجه وقت اسرائیل پس از خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه را تایید کرد. آقای قصوری گفت نباید در اهمیت این دیدار مبالغه کرد. اگر ما قصد برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل داشتیم آن را پنهان نمی کردیم.
با تشکر از علی سجادی، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. آخرین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. درگیری نیروهای انتظامی در لبنان با حزب الله این کشور. نگاهی به یکی از معروف‌ترین سایت‌های اینترنتی پزشکی و گزارش‌های دیگر. با وجودی که ایران روز دوشنبه به 38 بازرس آژانس انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را نداد، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه تاکید کرد جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس بین‌المللی ادامه خواهد داد. این در حالی است که روز گذشته وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کردند که تحریم‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعمال خواهند کرد و مقررات مربوط به آن را نیز آماده کردند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تاکید کرد ایران در ارتباط با آژانس مشکلی ندارد و ما به همکاری خود با آژانس در چارچوب همکاری‌های گذشته ادامه خواهیم داد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی افسود این حق قانونی دولت هاست که نسبت به بازرسان آژانس اظهار نظر کنند و این امر یک روال متعارف و قانونی در راستای تعامل دولت‌ها با آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است در حال گفتگو با ایران در مورد درخواست جمهوری اسلامی برای خروج عده‌ای از بازرسان انرژی اتمی است. با این حال ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس بازرسان کافی به ایران اختصاص داده است و قادر است به فعالیت‌های خود در راستای قراردادهای همه جانبه ایمنی ادامه دهد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اقدام روز دوشنبه ایران را نمونه دیگری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دیکته کردن شرایط به جامعه بین‌المللی خواند. ماه گذشته مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. لایحه پس از آن تصویب شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه‌ای را در زمینه اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت راه ندادن بازرسان سازمان انرژی اتمی گام اول در مسیر اجرای مصوبه مجلس است. در حالی که غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می کند، ایران می گوید برنامه هسته‌ای‌اش با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می شود. تونی سنو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در این باره گفت
We continue also to offer that as something that if the Iranians want peaceful civil nuclear power, we are perfectly happy to be able to provide it. And
ما همچنین به ارائه این پیشنهاد خود ادامه می دهیم که اگر ایران قصد دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، ما خوشحال می‌شویم که این انرژی را در اختیار ایران قرار دهیم و در کنار آن مسائل دیگری را نیز که مردم ایران خواستار آن هستند و لیاقت دریافت آن را دارند ارائه دهیم، مانند همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و غیره.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مرتب از خصلت هسته‌ای ایران بازدید کرده و تضمین کنند ایران با تخلف از NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قصد ساخت بمب اتمی را ندارد.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا امشب راهی مسکو خواهد شد تا با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کند. پرونده اتمی ایران و همکاری روسیه با جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای از جمله مسائلی است که در مسکو مورد بررسی رهبران ایتالیا و روسیه قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت از روم.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا ریاست دولت کشوری را عهده‌دار است که در حال حاضر مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا به حساب می آید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز رئیس جمهور کشوری است که از نزدیک با جمهوری اسلامی ایران در زمینه نظامی و هسته‌ای همکاری دارد. هر دو کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستند. اگر روسیه عضو دائمی این شورا و دارای حق وتو است، ایتالیا از اول ژانویه سال جاری میلادی و به مدت 2 سال یکی از کرسی‌های ادواری این شورا را اشغال کرده است. رومانو پرودی و ولادیمیر پوتین در جریان دیداری که چهارشنبه در کرملین خواهند داشت، مجبورند رابطه جامعه جهانی با ایران و پرونده اتمی این کشور را مورد بررسی قرار دهند. 21 فوریه آینده مهلت شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران برای به تعلیق درآوردن غنی‌سازی اورانیوم به پایان خواهد رسید و بر پایه قطعنامه 1737 شورای امنیت از این تاریخ جامعه جهانی باید تحریم‌هایی را در مورد ایران به اجرا بگذارد که بدون شک بر روابط اقتصادی ایتالیا و روسیه با جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار خواهند بود. در محافل سیاسی ایتالیا گفته می‌شود رومانو پرودی در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین از او خواهد خواست از نفوذش بر جمهوری اسلامی ایران و روابطش با مقامات تهران برای قانع ساختن آنها به تجدید نظر در سیاست هسته‌ایشان استفاده کرده تا شاید بتوان از این طریق تحریم‌های مصوبه شورای امنیت را به تعلیق درآورد. وزیر خارجه ایتالیا ماسیمو دالما چند هفته پیش بار دیگر تأکید کرده بود اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های بسیار بالایی را برای اقتصاد ایتالیا خواهند داشت. ماسیمو دالما هزینه متوقف ساختن روابط اقتصادی ایتالیا با جمهوری اسلامی ایران را برابر با بودجه 2 سال این کشور اروپایی برابر کرده بود. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ساعت 9:09.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بیش از 300 تن از فعالان سیاسی، دانشگاهی و جامعه مدنی طی نامه‌ای آزادی زندانیان بازداشتگاه 209 اوین را از مقام‌های قضایی ایران خواستار شدند. سعید هاشمی گفتگویی داشته است با دکتر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان این نامه.
در این نامه سرگشاده نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بند 209 اوین، خیرالله درخشندی، فعال دانشجویی، ابوالفضل جهاندار وبلاگ نویس، کیوان انصاری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و همچنین حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، ابراز نگرانی شده است. دکتر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید موج دستگیری‌های فعالین سیاسی در داخل کشور که دستگاه‌های امنیتی معمولاً اتهامات غیر قابل قبولی نظیر اقدام علیه امنیت ملی را هم به این افراد وارد کردند نگران کننده است.
گرچه ایران درگیر یک بحران بین‌المللی هست، ولی گویی که این بحران بین‌المللی فرصتی رو فراهم کرده که در داخل به سرکوب فعالان سیاسی پرداخته بشه.
به گفته حقیقت‌جو، خیرالله درخشندی، ابوالفضل جهاندار و کیوان انصاری به دلیل حضور در یک کارگاه آموزشی تحت عنوان مبارزه غیر خشونت‌آمیز که در آلمان برگزار شده بود بازداشت شدند.
حضور اینها در این ورکشاپ رو دلیلی بر اقدام علیه امنیت ملی وزارت اطلاعات برشمرده و اونها رو بازداشت کرده بسیار بسیار نگران کننده است. به جرم شرکت در یک کنفرانس که کسی رو بازداشت نمی کنند، به جرم فعالیت سیاسی که نباید کسی رو بازداشت بکنند، و این نشون میده که در واقع فضای سیاسی داخل کشور چقدر بسته هست.
در این نامه سرگشاده نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بند 209 اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود تاکید شده است.
بند 209 چون بند وزارت اطلاعات هست و معمولاً به نام اقدام علیه امنیت ملی افراد رو بازداشت می‌کنند و دلیلی نداره که دادگاه‌ها غیر علنی برگزار بشه.
زندانیان در بند 209 اوین از حق دسترسی آزاد به وکیل محروم هستند و همچنین از ملاقات و تماس تلفنی متعارف زندانیان سیاسی نیز برخوردار نیستند.
در واقع این بیانیه در صدد این هست که توجه افکار عمومی داخل کشور و جهان رو نسبت به شرایط زندانیان سیاسی جلب بکنه.
در بخشی از این نامه آمده است تمدید بازداشت موقت و حضور در سلول انفرادی برای اتهامات سیاسی مغایر با موازین قانونی و اعلامیه حقوق بشر است. امضا کنندگان این نامه از دستگاه‌های قضایی خواستند زمینه آزادی این افراد را فراهم سازند و اجازه دهند پرونده‌های آنها مطابق معیارهای دادرسی عادلانه در دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد.
عباس لسانی پس از حکم محکومیتش به حبس الان چند ماهی هست که در زندان اردبیل مشغول گذران ایام حبسش هست. با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات زمینی
حقوق بشر
تا اگر یک فقیه و یک روحانی بخواهد برای حفظ احترام دین از وضعیت سیاسی موجود دفاع کند، از امنیت لازم برخوردار نیست و آزادی بیان حتی درباره فقیه و روحانی هم شکسته می شود.
حقوق بشر.
در مجله حقوق بشر امشب که ساعت 10 پخش خواهد شد، مصاحبه ای خواهید شنید با وکیل مدافع یک فعال آذربایجانی، گفتگویی با یک فعال حقوق بشر درباره وضع آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی که خواهان جدایی دین و دولت است و به این سبب زندانی شده، گفتار یک فعال دیگر حقوق بشر درباره استمداد طرفداران آیت الله بروجردی به همراه خبرهای نقض حقوق بشر در ایران. ساعت 9:14 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب در مقابل نمایندگان مجلس و سناتورها و اعضای دیوان عالی کشور، اعضای کابینه و دیگر اعضای ارشد دولت گزارش وضعیت کشور را ارائه خواهد کرد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
ارائه گزارش وضعیت کشور به نمایندگان مردم در کنگره یک سنت قدیمی است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری کشور باید هر سال گزارش وضعیت کشور را به کنگره ارائه دهد و درباره سیاست‌ها و دیگر مسائل مهم مملکتی به شهروندان گزارش دهد. در قانون اساسی راهنمود دیگری در این باره داده نشده. اما این سخنرانی که اکنون آن را گزارش وضعیت کشور می‌نامند به یک آیین سیاسی سالانه تبدیل شده. این سنت در زمان نخستین رئیس جمهوری آمریکا جورج واشنگتن پایه‌گذاری شد که آن زمان جورج واشنگتن شخصاً به ارائه گزارش وضعیت کشور پرداخت. اما تامس جفرسون سومین رئیس جمهوری آمریکا این گزارش را شخصاً در برابر کنگره ارائه نمی‌کرد. آلن لیچمن استاد دانشگاه آمریکایی می‌گوید که جفرسون در سال 1801 تصمیم گرفت که شخصاً در برابر کنگره حاضر نشود و این گزارش را فرستاد تا در برابر کنگره خوانده شود. در زمان وودرو ویلسون 28مین رئیس جمهوری آمریکا در سال 1913 آقای ویلسون شخصاً گزارش را به کنگره ارائه کرد و در این گزارش پیشنهادهای جدیدی را در مورد وضعیت اقتصادی عنوان کرد. اولین گزارش وضعیت کشور که از طریق رادیو پخش شد سخنرانی فرانکلین روزولت 31مین رئیس جمهوری آمریکا بود. استفن وین کارشناس مسائل ریاست جمهوری در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن دی سی میگوید که سخنرانی وضعیت کشور راهی است تا رئیس جمهوری مسیر کنگره را مشخص کند و با مردم آمریکا در مورد دستاوردها و امید به آینده سخن بگوید. آقای وین معتقد است ارائه گزارش وضعیت کشور بخشی از سنت سیاسی این کشور است. ابراهام لینکلن 16مین رئیس جمهوری آمریکا در سال 1862 از این فرصت استفاده کرد و در پیام سالانه خود به بردهداری حمله کرد و گفت بدون بردهداری در آمریکا جنگ داخلی پیش نمی آمد. فرانکلین روزولت در یکی از سخنرانی های سالانه خود لایحه حقوق اقتصادی را مطرح کرد. هری ترومن 33مین رئیس جمهوری آمریکا رئیس برنامه معامله عادلانه را برای کنگره مشخص کرد. و لیندان جانسون 37مین رئیس جمهوری در دهه 60 قوانین حقوق مدنی جدید و تلاش برای محو فقر را در سخنرانی خود عنوان کرد. امسال آقای بوش برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش در برابر کنگره تحت کنترل دموکرات ها سخنرانی می کند و به ارائه گزارش وضعیت کشور خواهد پرداخت.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه ساعت 9 شب گزارش وضعیت کشور را ارائه خواهد کرد. تارا عاطفی نگاهی داشت به تاریخچه ارائه گزارش وضعیت کشور از سوی رؤسای جمهوری ایالات متحده. به رادیو فردا گوش می‌کنید. امروز بعد از ظهر مراسم تدفین هرانت دینک، روزنامه‌نگار سرشناس ارمنی تبار ترکیه در استانبول برگزار شد. ده‌ها هزار نفر از شرکت کنندگان در مراسم تدفین هرانت دینک خواهان پایان خشونت علیه روزنامه‌نگاران منتقد شدند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مراسم تدفین هرانت دینک روزنامه‌نگار سرشناس ارمنی تبار ترکیه از میدان شیشلی و تقسیم استانبول با شرکت ده‌ها هزار تن از شهروندان این کشور آغاز شد. ساعتی بعد جنازه هرانت دینک به کلیسای مادر مریم منتقل گردید و پس از برگزاری مراسم دعا و نیایش توسط پاتریک ارامنی استانبول، مصروب متافیان، بیگنیکاپه و سرانجام در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت آنکارا در گورستان بالکلو به خاک سپرده شد. ده‌ها هزار تن از همراهان جنازه این روزنامه‌نگار ارمنی 8 کیلومتر مسافت میدان شیشلی تا بالکلو را پای پیاده پیمودند. عبدالله گل وزیر خارجه، عبدالقادر اکسوی وزیر کشور و شمار قابل توجهی از مقامات ترک، سفرای کشورهای مختلف از جمله راس ویلسون سفیر آمریکا و نیکولاس برد سفیر بریتانیا در ترکیه و چهره‌های سرشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و مدافع حقوق بشر و هیئتی از ارمنستان در مراسم تدفین هرانت دینک مشارکت داشتند. احمد نژاد سزار رئیس جمهور ترکیه نیز با ارسال پیام و دسته گل ترور این روزنامه‌نگار ارمنی تبار را محکوم کرد و دستگیری عاملین این جنایت را در کمتر از 32 ساعت پس از وقوع آن نشانه اهمیت دادن بدون تبعیض جمهوری ترکیه به شهروندان این کشور دانست. همسر هرانتینگ طی سخنان کوتاهی برای جمعیت حاضر در مراسم خواستار کف زدن و عدم شعار خشونت آمیز شد. آنچه در این مراسم جلب توجه می کرد پلاکارت هایی بود که توسط شرکت کنندگان در مراسم تدفین آقای دینگ حمل می شد. در این پلاکارت ها با زبان های ترکی، کردی و ارمنی نوشته شده بود همه ما هرانت دینگ هستیم. ماده 301 قانون اساسی ترکیه قاتل هرانت دینگ و ترور هرانت دینگ ترور آزادی بیان. طبق ماده 301 قانون اساسی ترکیه افرادی که نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت بشناسند به عنوان توهین به ملیت ترک باید محاکمه شوند و آقای دینگ تابستان گذشته بر اساس این ماده دادگاهی شد. دولت ترکیه در برگزاری مراسم تدفین هرانت دینگ که روز جمعه گذشته توسط یک جوان 17 ساله در مقابل دفتر کارش ترور شد تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته بود تا از این طریق به انتقادهایی مبنی بر سهل‌انگاری در قبال شهروندان ارامنه پاسخ گوید. علی جوانمردی، رادیو فردا.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. حزب الله لبنان و متحدانش روز سه‌شنبه خیابان‌های اصلی بیروت و دیگر شهرهای لبنان را بسته و زندگی روزمره در این کشور را فلج کردند. مقام‌های دولتی لبنان حزب الله را متهم می‌کنند که با بستن خیابان‌ها قصد دارد اعتصاب عمومی را بر تمامی جمعیت لبنان تحمیل کند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
سربازان ارتش لبنان در منطقه مزرعه بیروت به سوی تظاهرکنندگانی که به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند تیراندازی کردند، در حالی که تظاهرکنندگان در مناطق مختلف پایتخت با به آتش کشیدن لاستیک خیابان‌ها را مسدود کردند. نیروهای ارتش و پلیس لبنان با حامیان حزب الله و متحدانش درگیر شدند. ارتش لبنان همچنین با استفاده از بولوزر در تلاش است راه را در بزرگراه اصلی و ساحلی لبنان دوباره باز کند. بنا به گزارش‌ها درگیری نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان در شهر ساحلی ترابلوس تلفاتی بر جای گذاشته است. ژنرال میچل اون، یک رهبر ارشد مخالفان و از متحدان حزب الله لبنان، روز سه‌شنبه نیروهای دولتی را متهم به حمله به تظاهرکنندگان و زخمی کردن عده‌ای از آنها کرد. ژنرال اون گفت:
تظاهرکنندگان در شمال لبنان در نزدیکی شهر ساحلی بیبلوس و یونیه مورد حمله دستجات متحد دولت قرار گرفتند.
در همین حال جمعیتی از تظاهرکنندگان که اکثراً جوان بودند جاده اصلی فرودگاه بیروت را مسدود کردند. آنها لاستیک ها را در جاده به آتش کشیده و در این مسیر فوتبال بازی کردند. نیروهای دولتی حاضر واکنشی به این اقدام نشان ندادند. شبکه تلویزیونی المنار حزب الله به طور مداوم صحنه های تظاهرات را به نمایش گذاشت و فؤاد سینیوره نخست وزیر را متهم کرد که به وظایف خود در قبال مردم عمل نکرده است. به گزارش شبکه العربیه، فؤاد سینیوره همکنون در مقر خود است و با دقت اوضاع لبنان را دنبال می کند. قرار بود آقای سینیوره اوایل روز سه‌شنبه بیروت را به مقصد پاریس ترک کند تا در کنفرانس بین المللی که برای کمک به پرداخت بدهی 41 میلیارد دلاری لبنان برپا می شود شرکت کند. احمد فتفت، وزیر امور جوانان و ورزش لبنان که از حامیان نخست وزیر است، میگوید تظاهرکنندگان قصد دارند اعتصاب خود را بر جمعیتی که میلی به تظاهرات ندارد تحمیل کنند.
مهدی جاوید از درگیری نیروهای انتظامی در لبنان با حزب الله این کشور گزارش میداد. ساعت 9:24 دقیقه به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. موسیقی
در سایت اینترنتی mayoclinic.com می توانید اطلاعات وسیعی در مورد مسائل مختلف علمی و بهداشتی از طریق یکی از معروف ترین مؤسسه‌های پزشکی در جهان دریافت کنید.
mayoclinic.com is a free website produced by the Mayo Clinic that provides health information.
mayoclinic.com یک سایت اینترنتی مجانی است که از سوی مؤسسه پزشکی مایو تهیه شده. این سایت شامل اطلاعات بهداشتی با ابزار و اطلاعات متنوع است که به بازدید کنندگان کمک می کند تا زندگی سالمی داشته باشند و در مورد بیماری هایی که ممکن است به آن مبتلا شوند اطلاعات کسب کنند.
Information for users to maintain a healthy life and to understand diseases that may affect them.
صدای دکتر بروکس ادواردز دبیر بخش پزشکی سایت را می شنیدید. در سایت mayoclinic.com شما می توانید در مورد وضعیت سلامت خود و یا اعضای خانوادتان اطلاعات کسب کنید. مثلا در مورد بیماری های مانند دیابت، آسم و یا افسردگی. این سایت همچنین به پرسش های شما در مورد مسائل مختلف پزشکی و بهداشتی پاسخ می دهد. همچنین اگر احساس می کنید وضعیت سلامت شما دچار مشکل شده، می توانید با رجوع به سایت و جستجو در مورد علائم بیماریتان مشکل را پیدا کنید.
The symptom checker is a very popular feature on the site. And it does give the user an opportunity.
پیدا کننده ی علائم بیماری یکی از مشهورترین ویژگی‌های سایت است و به بازدید کنندگان این امکان را می‌دهد که با پاسخ دادن به یک رشته سوال‌ها نوع بیماری و علت آن را پیدا کنند. البته این به معنای تشخیص بیماری نیست، اما ما با توجه به پاسخ‌ها به سوالات اطلاعات وسیعی به بازدید کنندگان در مورد علت ظهور این علائم می‌دهیم.
A variety of information that could be causing their symptom.
این به شما کمک می‌کند که در این باره تصمیم گیری کنید که آیا به مراجعه به پزشک احتیاج دارید یا نه. مشخصاً نه mayoclinic.com و نه هیچ سایت پزشکی دیگری جایگزین پزشک نمی‌شود، اما همانطور که دکتر ادواردز می‌گوید یک بیمار مطلع بیمار بهتری است. ممکن است شما فکر کنید که تنها زمانی که بیمارید باید به سایت‌های اینترنتی پزشکی و بهداشتی مراجعه کنید، اما در سایت mayoclinic.com اطلاعات وسیع نیز در مورد نحوه زندگی بهتر و سالم‌تر وجود دارد.
We have a healthy living section that has fitness, food, nutrition, stress and
ما یک مرکز زندگی سالم داریم که دارای مراکز ورزشی، غذا و تغذیه، استرس و کارهای روزمره است. این مراکز اطلاعات مختلفی در مورد مسائل گوناگون از جمله راهنمایی برای ورزش کردن و سالم ماندن و حتی دستور طبخ دسرهای سالم در اختیار شما قرار می‌دهند.
Tips for fitness and staying healthy to recipes for healthy desserts.
این اطلاعات و اطلاعات بسیار وسیع‌تر دیگر را می‌توانید در سایت mayoclinic.com مشاهده کنید. آدرس این سایت mayoclinic.com است. با گزارش امشب از وبسایت پزشکی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره‌ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. همانطور که در گزارش‌ها در مجله شنیدید، هزاران تن از تظاهرکنندگان هوادار حزب الله لبنان روز سه‌شنبه راه‌های اصلی این کشور را مسدود کردند. اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه تایید کرد دولت سودان با زیر پا گذاشتن آتش‌بس دو روستا در دارفور شمالی را بمباران کرده است. حداقل 8 پلیس و غیر نظامی عراقی و نیز 2 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند. این در حالی است که در بمب‌گذاری‌های مرگبار روز دوشنبه در بغداد و بقوبه دست کم 100 نفر کشته شدند. روز سه‌شنبه بر اثر انفجار مین در منطقه کشمیر هند 3 پلیس کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. گروه شبه نظامی حزب المجاهدین مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. در یک حمله جداگانه شبه نظامیان با پرتاب خمپاره به یک ایستگاه مرزی پلیس در کشمیر شمالی باعث زخمی شدن یک نفر شدند. روز سه‌شنبه یک بمب‌گذار انتحاری در شرق افغانستان 10 نفر را کشت و 14 نفر را زخمی کرد. تمامی قربانیان این انفجار که در نزدیکی مقر ناتو صورت گرفت غیر نظامی بودند. نیروهای آمریکایی و ناتو در این انفجار خسارتی متحمل نشدند. و وزیر امور خارجه پاکستان میگوید این کشور پس از ایجاد دولت مستقل فلسطین که مرزهای آن از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، با اسرائیل به طور کامل روابط دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. خورشید محمود قصیری وزیر امور خارجه پاکستان همچنین دیدار خود با وزیر امور خارجه وقت اسرائیل پس از خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه را تایید کرد. آقای قصوری در این حال گفت نباید در اهمیت این دیدار مبالغه کرد. اگر ما قصد برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل را داشتیم، آن را